بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آل بیته طیبین الطاهرین. المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الاراضین، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. یقع الکلام فی اعتبار و اشتراط عدم قلوب الراوی، هذا اشترته شیخ الطائفه فی اعتبار الروایه، فقال لا یعتبر روایت المتهمین بالقلوب فی العده، ولیکن قال يعني القميون ذهبوا إلى اشتراط عدم القلوب، وأن القلوب مانع من اعتبار الخبر، جرت عادتهم على ذلك، ولكن وفي رأسهم ابن الغزائري، ولكن اشکل علیهم ابو علی الحائری فی منتهى المقال و قال الاصحاب المرنیون بالقلوب لا یمکن الالتزام بقلوبهم بالمعنى القادح، یعنی ما یوجب الكفر والارتداد، یعنی نفى ذلك على النهب المطلق، و قال اساسا لا يجب القلوب ضعف الروايه و ضعف الراوي. اشكل عليه التستري في مقدمه قاموس الرجال، قال مراد الغميين ابن الغذائری من القدح و تعنم الغلوب، مراده من الغلوب ما یوجب الکفر و الارتداد و استشهد لذلك و بعد الشواهد، لیکن الحق مع ابي علي الهائري وذلك لانه كما قال السيد بحر العلوم طعن القميين في كثير من اصحابنا بدليل وسبب الغلوب لا يمكن ان يكون بهذا المعنى، لأن هؤلاء الأصحاب الذين صرح القميون يتقدح القميون إياهم بسبب الغلوب لا يمكن الالتزام في حقهم بما يوجب الكفر والارتداد، لا يمكن. من أجل ذلك نستكشف أن مراد القميين من الرمي بالقلوب، من القلوب المرمية إلى الأصحاب، ليس مرادهم ما قال التستري، لا، بل مرادهم نقل الخوارق العادات والكرامات و المقامات العالیه للائمه علیهم السلام نظیر ما جاء فی زیارت الجامعه و ما شبه من زیارات. و هذا المعنى لا یقدح فی الاداده بل لیس به غلوب بن اساسا، لیس به غلوب بن من هنا لا ينافي جلاله الراوي هذه الروايات بل تحكي عن معرفته بمقامات الائمه عليهم السلام. هذا في القلوب. وايضا يشترط في اعتبار الروايه خلوبه، خلوب الخبر يعني من الشذوذ و من العله. المقصود من الخبر الشاذ الخبر الذي يخالفه اخبار كثيره، الاخبار المشهوره، لان الشاذ في مقابل الخبر المشهور، او ما يخالفه فتوى الاصحاب. فلو كان بالمعنى الاول لا ريب في ان من شرائط حجية الخبر عدم الشذوذ به هذا المعنى، و اما لو كان المعنى الثاني وقع فيه الخلاف ان الشذوذ به هذا المعنى هل يوجب قدح الخبر هل ينافي حجية الخبر، مقتضى تحقيق عندنا ان الشذوذ به هذا المعنى لا يوجب ضعف الخبر. لذلك لما بنينا على عدم قدح اعراض المشهور في الروايه و عدم كونه موجبا لوهن السند. و اما العله، العله فسرت بمعنيين. المعنى الاول ما كان من العيب الخفي إلا على مهارة الفن في سند الرواية من القطع و ما شابه ذلك، يعني ما يعتبر في سند الحديث. فإن كان بهذا المعنى لا ريب في اعتبار خلوب الخبر من العلة في حجيته، فيشترط في الخبر خلوبه من العلة بهذا المعنى. وأما لو كان بمعنى اشتمال الخبر على مضامين منكرة في الشعر، مثلا خلاف الضرورة، مثلا خلاف القواعد المسلمة، مثلا بنحو ذلك، كما فسر العلة بهذا المعنى، العلة بهذا المعنى وإن كان موجبا لرفض الخبر وترهه، ولكن لا ينبغي أن يعد من شرائط حجية الخبر من ناحية السند، ليس من قبيل الأمور القادحة في شخص الرابي ولا في السند. لعله بنا على نقل الرواية، لأنه معمور بكتابة الروايات ونقلها، و هذا لا يجب ضعف الرابي و فسخ الرابي، لا. فليس هذا من شروط اعتبار الخبر من ناحية السند. نعم، لعجل اجتمالي على المناكير لابد من طرح الخبر، و اسباب طرح كثيرتون، كل اسباب طرح لا ينبغي عدها من شرائط وجية الخبر. و ايضا وقع الكلام في قول الصحابي، أن قول الصحابي أيضا حجة. قول الصحابي لو كان بمعنى أن قولهم حجة في الشرايع في تشريع الأحكام فهذا لا ريب في بطلانه. الصحابي بعنوان أنه الصحابي ليس له حق التشريع ولا اعتبار لكلامه إذا كان بداية التشريع في مقام التشريع، يعني يدعي أو يقول أو يظهر من كلامه أنه في سدد تشريع الحكم لا حجية القول،
الا من کان من الصحابی معصوما کعلی ابن ابی طالب فاطمه الزهرا علیهم السلام و کذا کلام فی تابعی الا المعصومون من التابعین کالائمه الاثنی عشر علیهم السلام. نعم قول الصحابی لو کان الصحابی شخصا عادلا ولم یثبت عدالت جمیع الصحابی لا بل ثبت فسق بعضهم من اجل ذلك یکون قول الصحابی لو کان عادلا حجتا فی مقام النقل عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و کذلک الکلام فی تابعین. و اما لو افت الصحابی به عنوان الفتوا یعنی مستظهرا و مستنبطا حکما من احکام الله تعالی من آیت قرآنیه او من کلام النبی فهین ادن نظره فان کان عادلا و مجتهدا و فقیها مثلا به شرط کونهی مؤمنا به ولایت علی ابن ابی طالب ففتواه حجه و الا فتواه ایضا لیست به حجه لان من شرائط حجیت الفتوا الایمان به ولایت ائمه علیهم السلام من هنا لا نرى حجیتا لفتوا اهل العامه علماء العامه یعنی هذا اجمال الكلام. تفسیر این که یکی از شرایط حجیت راوی حجیت خبر گفتن که خلوبش از غلوب هست الان که دارم میگم دیگه پس الان چی دارم میگم بلوغ رو بلوغ رو درست صحیح بله بله خب اشتراط بلوغ رو هم عرض میکنم خلاصش حاصل این که خب بلوغ البته مقتضای تحقیق این است که شرط نیست. چرا شرط نیست؟ برای اینکه عنوان ثقه ملاک حجیت خبر بنا شد باشد. خب هم سیره اغلائیه فرقی در حجیت خبر ثقه بین بالغ و غیر بالغ نمیذارن. البته اگر سری باشه که قولش اعتنا نمی کنن. اما اگر غلام مراهقی باشد که فهمش، درکش، هوشش، حفظش، وساقتش احراز بشد برای اونها خبرش چی آقا؟ می پذیرن. رب غلامی که این در وساقت اهل تقوا و عبادت باشد، از یه خانواده نجیبی باشد و از بعضی رجال هم اوثق باشد و فهم و هوش و معرفت و درک و حفظش هم از یک رجل چی بشد آقا؟ بیشتر باشد. مخصوصا در سنین جوانی خب بیشتر هوش کار میکند، بیشتر حافظه کار میکند. العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. خب این از جهت سیره و غلا. اطلاقات حجیت خبر ثقه هم که در ثقه دیگه، ثقه خب یک غلام مراهقی که مثلا یک سال دو سال کار داره به بلوغ، اگر از رشد درک و عقل و حافظه کافی برخوردار باشد و بالاخره ثقه باشد، این هیچ گونه مانعی ندارد که اطلاقات ثقه شامل حال این چی آقا بشه. کما اینکه آقای خویی اصلا معتقد است که این کل خطابات شعریه آیات و روایت همه شامل این میشد، صدق عنوان مؤمن میکند، عنوان رجل میکند، همه چی صدق میکند. حالا ما مسئله صدق رو داریم میگیم، فقط صدقش احونه. بله
درست داره از بد از تو این موارد رو با ما، ولی شاید این در تماس فرقی هست سه تازه بالا تدوره بهتره در بحث تدوره ها در اون استدلال میشه خرچی کرد.
اما
انصراف روایات به بالغ، چون معالم دین دیگه، عکس معالم دین از اینا، سوال سوال هم همینه، جواب حضرت هم ناظر به همینه.
حالا ما روایات مختلفی که داریم فراوان در حد تواتر، یکی ثقات ناس، بقیه یکی نیست که اینا، این نمیتونه اونا تغییر بزنه که تازه اینا اونا کاشف از این است که مراد این ثقات اونا چیست. یعنی به ما انهو الثقه هست. مگه نشنیدید اون روایتی که اون رسول خدا فرمود کیف اصبحت یا شاب، ای جوان چگونه صبح کردید؟ گفت اصبحت و انا ار الجنت و النار. شاب داره دیگه، شاب عامه. کی گفته شاب معنی لغویش بالغه؟ ترجمه ممکنه مراهق باشه. بله، یعنی غرض این است که شاب، بعضی از شباب بسیار بسیار معرفت و تقوا و وساقتشون بیشتر هست و دوران گل هوش و فهم و حافظهشون هست. توجه فرمودید. و روایات دیگه هم کرد کردیم، هم ثقه دارد، ثقات اونا که ندارد که ثقه، و این صادق دیگه. و اما این که معالم دین فرق ندارد، معالم دین وقتی که ملاک حاصل شد، همه چی ملاکات حاصل شد، ایمان و وساقت و هوش و حافظه دیگه وجهی ندارد، انصراف میشه انصراف به قول آقایون گفتن که جزاف. بله؟ خب اون در خصوص مال هست، و این آنستم رشده هم بله؟ و این آنستم من هم رشدن فتاو الیهم اموال هم. بعضی از فقها هم گفتن قبل از بلوغ بهشون بدید مال رو. آنستم من هم رشدن یعنی این، نه اینکه بلغو، نه رشد یعنی فهم، یعنی فهم معاملی، یعنی رشد معاملی، تا اینکه تمرین بکنن تا موقع بلوغ بتونن تصرف داشته باشن. بله، علایالن اون در مال هست، اما در وساقت عرض کردم جای تردید نیست، صدق میکنه دیگه. بله، خب این نقل فتوا بدهد که نقل میخواد بکنه. بله، صرف نقل میخواد بکنه و تکیه حضرات معصومین علیهم السلام به ثقه هست. اینا هم اجتهادات در مقابل نفسه، اطلاق ثقه شاملش میشه به وجدان.
جوانی که به سن بلوغ رسیده، حتی میتونیم بگیم ایمن از کذب نیست. چرا؟ چون میگه من که به سن بلوغ نرسیدم، تشخیص ندارم، میتونم دروغ بگم.
نه، فرض این است که وساقتش احراز بشه که او اصلا اهل دروغ چی آقا نیست، از یه خانواده نجیبی هست، اهل تقواست، شناختن او رو که نماز شبش هم ترک نمیشه. اینجوری ثقه مقصود هست یا عادل، نه اینکه هر کسی که ازم نشنسه. خب بله، البته بله. خب قضایای خارجی نمیتونه تکلیف تعیین بکند، قضایای حقیقی همیشه شر رو تعیین میکند. تمام شر به چی تعیین میشه آقا؟ قضایای حقیقیی که ائمه ما الغا فرمودن، اونا نمیتوند. ما حالا باید فحصه تاریخی بکنم، من که تاریخ دان نیستم که، و خیلی هم فحص اینجوری ندارم که به شما هم یعنی جواب بدم که باید فحص بکنید. در مجموع اونه که شر بهش بنده است، شر بهش تشریع میشد با قضایای چی آقا؟ حقیقه کبریات کلیه هست. و دعوای انصراف ثقه از یک جوانی که وساقتش کامل احراز شد و مراهق هست و هوش و درک و جهات معرفتیش بیش از یک رجل هست یا در حد اوست، این انصراف عنوان ثقه از او، این دعوا دعوای پذیرفته شده چی آقا؟ نیست. بله، ولذا شما عقلای عالم رو که ببینید، باز فرق بین بالغ و چطور در وجیت خبر ثقه تمسک به سیره عقلا مگه نمی کنید؟ خب همون سیره عقلا فرق بین این اون چی آقا؟ نمیذارن، باید رد شده باشد و ردی نشده. پس سیره عقلا یه دلیله، خود نصوص امضایی هم اینا امضای هم سیره مقلا میکنه. الکلام الکلام، اگر اون وساقت و اون تمام خصوصیات حاصل بشه، فرق بین زن و مرد به اجماع اصحاب نیست که فرق بذارن بین زن و بین چی آقا؟ مرد. ربات زن هم اصلا دوتا هم لازم نیست باشن در مقام نهم، یک سقم برای زن باشه کافی در حجیتش اگه بساقش احراز بشن. این دعوه اصحاب مستقر است و اطلاقات سقم که میگه هرگز رجل درش عکس نشده، سقم مطلقه. توجه فرمودید؟ حالا بقیه یه بحث رو مرحمت بفرمایید در بعد از جلسه، ما اینجا مهمات رو باید بگیم و بگذاریم و الا مثنوی 70 من کاغذ شود. خب عرض بکنم خدمت شما که دقت کنید آقا، مسئله اشتراط و قلوب رو عرض کردیم که در عبارت شیخ طوسی آمده است، قبلا هم خوندیم که شیخ طوسی عبارتش رو قبلا خدمت شما خوندیم، الان هم عرض میکنم بخونیم. دارد که اما ما ترویح الغلات و المتهمون و المضعفون و غیرها اولا فیما یختص الغلات بر روایتهی فان کانوا ممن عرف لهم حال استقامت و حال غلو عمل بما روه فی حال الاستقامه. درست آقا؟ و ترک ما روه فی حال خطئهم و لعجل ذالکه عملت طائفه بما رواه ابو الخطاب محمد ابن ابی زینب فی حال استقامته. این کلامش صریحه که اگر ما بدونیم که این رو در حال غلو نقل کرده، روایت خودش مختص روایت، یعنی با قرینه یا روایت دیگری به نفعش نیست، به تنهایی فی نفسی حجیت چی آقا نداره. این کلام شیخه. خب عرض بکنیم که مقتضای تحقیق به نظر ما این است که ما باید تفصیل بذاریم بین این که غلات به چه معنا هست. التفات فرمودی و مقصود شیخ از غلات که میگد غلات، همین غلاتی است که میخوام عرض بکنم خدمت شما باید باشه. اگر غلو به معنای اعتقاد فاسدی باشد که موجب کفر میشد، توجه فرمودید، مثل غلو به تفویض، جماعتی از مفوضه میگن که خدای تعالی عالم رو خلق کرده حدوثاً، اما بقاعاً ادارش رو به عهده ائمه گذاشته، همین اینو تصریح کردن در تعریف غلو مفوضه. من در کتاب برای نوازه آوردم علمایی که به این تصریح کردن. خب این معنا باشد این شرک. این چی هست آقا؟ شرک. یعنی فرق نداره حدوثاً باشه باقاعاً باشه، کسی که بخواد بگه که در عرض ذات مقدس حق چنین اختیاری داره، این مرتبه در طولش نباشه، یعنی بقایش رو اختیار اینا دیگه گذاشته دیگه خودش منفصل شده، این شرک دیگه. توجه فرمودید؟ فرق نداره، فرق نداره، نه طول نیست، اینا ادعای ارضیت دارن منتهی حدوثن بقاعن. توجه فرمودید؟ فلزای خویی گفته، دیگرانم گفتن که این نوع از تفویض، این از اقسام چی هست آقا؟ شرک، ارتداد. خب ولذا حتی اونها آیات رو تعریف میکردن، آیات رو، آیه قرآنی که اقام الصلاة رو گفتن، اون صلات اصلا این صلاتی که میخونیم نیست، اون صلاتی که رجله که امیرالمومنین باشه، فلان باشه، بهمدان باشه، آتو زکات فلان فلان، اینا اصلا تصریح کردن. خب اگه این معنا باشه که خب قاموس رجال هم گفته این معنا، خب موجب سلب عدالت دیگه بدون شک. ایمان چی هست آقا؟ شرطه. بعد تو چه اسلامش هم از بین رفته، تو چه رسد به ایمانش؟ توجه فرمودی؟ بله. اگر چنانچه به این معنا باشد که نه، افعال خارق العاده و اموری که از حضرات معصومین صادر میشد که از دست بشر عادی صادر شدنی چی آقا؟ نیست. معجزات، کرامات، این اگه باشه، این نه تنها منافات عدالت ندارد، بلکه دلیل بر شدت درجه ولایت و ایمان این شخص راوی هست و موجب جلالتش هم میشد. لذا ابو علی حائری اشکال کرده بر این اشتراط غلو که در کلام ابن مزائری هست که ایشون رمی به غلو میکند و خیلی از موارد هم نجاشی طبیعیتش میکند، تحت تأثیر قرار میگیرد و رمی به قلوب میکند و ما فحص میکنیم کامل میبینیم این غلو غیر از کلام نجاشی هیچ مصدر دیگری چی آقا نداره. توجه فرمودی؟ خب گاهی هم نجاشی اینجور نیست، میگه رومیه بالغلوب هیچی، ولی گاهی هم خودش میگه دستن. توجه فرمودید؟ وقتی که فحص میکنی میبینی که مصدری غیر از کلام نجاشی چی آقا نداره. خب معلومه که نجاشی کثیرا تحت تأثیر و تأثیر همین ابن غزالی قرار گرفته، چون ابن غزالی استادش بوده، ابن غزالی استاد ایشون بوده و استاد شیخ طوسی، با هم نجاشی و شیخ، در واقع شیخ طوسی و نجاشی. اون وقت نزد پدر حسین ابن عبیدالله قزائری تلمذ میکردن، ادامه یافت این تلمذ تا نزد پسر احمد ابن حسین ابن عبیدالله قزائری هم ادامه یافت مقداری. توجه فرمودید؟ البته خب این به این معنا ابو علی حاری گفت که ما این رو نمیپذیریم. چرا؟ چون اینا نسبت رمی به قلوبی که کردن، شما اگه فحص بکنید فحص میدانی در علم رجال، ببینید که بسیاری از اصحاب ما که لا یشکون فی عدالتهم ولا فی جلالتهم، اینا رمی به قلوب کردن. توجه فرمودی؟ خب مثلا همین محمد ابن خالد برقی رو، خب محمد ابن عیسی در قم رئیس طایفه بوده، باشون چه معامله ای کرده در اخراج از قوم، چند نفر دیگر هم همینجور، فقط ایشون نبوده. خب اینا از اصحاب خاص ائمه علیهم السلام بودن، امامی بودن، اثنی‌عشری بودن، ثقه هستن روایاتشون. خلاصه این رو ابو علی اشکال کرد. آیه توستری در مقدمه قاموس رجال گفت نه این اشکالشان وارد نیست، برای اینکه این قلوب کون ابن غزائری میگه خب این رحم میکنن قلوب موجب کفر و ارتداد است، از اون معنی کفر دارد، برای اینکه این قلوب کسانی قاضی بودن که اینا اصلا در آیات شریف قرآن رو که تفسیر می کردن به خلاف ضرورت و اتفاق مسلمین، بر خلاف اتفاق مسلمین و ضرورت تفسیر می کردن. آیه صلات رو زکات رو و افعال نه اشخاص تفسیر می کردن، می گفت اصلا مراد اون اشخاصه. و یا اینکه بعضی از عقایدی داشتن که اینا موجب کفر و ارتداد می شده. ما حالا اینجا عبارات این بزرگواران رو بخونیم، چون شیرین هست، خیلی خوب هست. در صفحه بدایع من صفحه 324 به بعد آوردم، یکیش کلام ابو علی حائری هست. ببینید، دارد ان کثیر من القدماء سیما القمیین و ابن الغزائری کانت لهم اعتقادات خاصه فی الائمه به حسب اجتهادهم، که یعنی اینها اجتهادشون این بود که اون بعضی از فقرات زیارت جامعه و یا اینکه بعضی از کرامات و معجزاتی که در حق ائمه اومده اینا رو قبول نداشتن، میگفتن اینا غلوبه و ائمه بودن معصوم بودن از اشتباه فلان اینا، ولی این موارد رو اینا اعتقاد نداشتن در حق ائمه. توجه کردید؟ به حسب اجتهاد خودشون. لا یجبزون تعدی انها، تعدی از این رو جایز چی آقا نمیدانستن. و یسمون تعدی غلوبن و ارتفاعا، و اینا رو میگفتن که این از باب غلوبه. حتی انهم جعلوا مثل نهی الصحابه عن النبی که صدوق باشه غلوبن، این رو هم غلوب میدونستن. مثلا توجه فرمودید؟ نفی الصحابه از نبی را این غلوب میدونستن. خب اینجور تا این اندازه. بله بل رو ما جعلو التفویض المختلف فیه الیهم او نقل خبار. تفویض البته فقط اون معنی که گفتم نیست، تفویض معانی مختلفی دارد. توجه فرمودید؟ مثلا یک تفویض هست که خدا تعالی بشر رو اختیار داده در امور بشر به نحو ولا هدایت توفیقی یا به نحو دیگری دخالتی نداره، بشر اختیار داده، دیگه وقتی بشر خلق کرده مطلق الانان اختیار دارد. اینطوری نه جبر، ما میگیم نه جبر نه تفویض، ولی اونا میگن تفویضم به این معنی که عرض کردیم. اون معنایی که عرض کردن که اون کف میارد، اون مقصود ابو علی نیست الان که اینجا گفته، مقصود این قسمی است که هیچ گونه کفری نمیارد.
میگه امر به امر، میگه امره الیکم به ائمه واگذار شده، این
دیگه حالا ما اینجا نمیتونیم، یه فرصت ندیم زیاد جامع تفسیر بکنیم برای شما که مقصود این است که محتوای زیاد جامع و امثال این دعاها اینا میخواد بگد که به دعا اکم یمسک السماء ان تقع على الارض، دعای شما مستجاب، دعای شما زمین و زمان رو برهم میزنه. ترجمه فرمودید این دعا همین، بخواید از خدا، خدا اجابت میکنه. بله، عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی، مصداقش ائمه علیهم السلام، مثلی یعنی که لا شبیه لو فی خلقه، لیکن از حیث این که اون چی که دعا بکنید انجام خواهد شد. بله، و بعضی از خصوصیات مثل اینطوری، بل رو با ما جعلو التفویز المختلف فیه الیهم او نقل خوارق العاده، پس این تفویز معلوم شد که ایشون میگه کدوم تفویزه مقصودش، او نقل خوارق العادات انهم او الاغراق فی جلالتهم و ذکر علمهم به مکنونات سماع و الارض، که ما میگیم که علم کائن و ما یکون همه رو ائمه میدونستن، ازا شاو علمو اینها رو هم قلوب میدونستن، ارتفاعا و او مورسن لتو همه، کسی که اینا رو تفاوت بکنه اینا میگه متعب قلوب ردش میکردن. و ذلك لعن الغلات کانو مختفین فی الشیعه و مقتوتین بهم، بله معذرت میخوام، مخلوطین بهم مدلسین انفسهم علیهم و بعد ناشوبتین کانو یتهمون الرجل بالغلوب والارتفاع، بعد غلوب خاطر همین اینا جرأت نمیکردن حتی در اون زمان بعضی از این چیزا ابراز بکنن، مخفی بودن در میان علما و مسلمین. توجه فرمودید تا این اندازه. و رو ما کان منشاء رمیهم بذالکه وجدان و روایت ظاهره فیهم منهم، این روایت اگه اینجا نقل میکردن اینجوری کار میکردن، او ادعا ارباب ذالک القول کونه منهم او روایته عنهم، و رو ما کان المنشاء روایت المناکیر الى غیر ذالک. و بالجمله الظاهر ان القدما كانوا مختفين في المسائل الاصوليه فروا ما كان شيء عند بعضهم فاسدا او كفرا او غلوا و عند اخرين عدمه، مثل این مباره توجه فرمودید الى اخر. و مما ينبه على ما ذكرنا ملاحظه ما سيذكر في تراجم كثيره و ياتي في ابراهيم ابن عمر و غيره ضعف التضعيف بعد غيره بعد تضعیفات ابن غزائری فی ابراهیم ابن اسحاق و سهل ابن زیاد، ضعف و تضعیف بعد احمد ابن محمد ابن عیسی او ضعف و تضعیف احمد ابن محمد ابن عیسی که اونا ایشون هم همینجور بود، قومی بوده، در رأس قومی ها بوده و تضعیف میکرده اشخاص رو که مثال دادن به اخراجشون از قوم و اینا، این فرمایش ایشون هست. و توستری گفت نه این قلوب بکنم، ابن غزالی قومی میگفتن این که شما میگید نیست، چون ابو حدی حایر مقدم از توستریه، توستری همین سوشتریه که همین ما اوائل انقلاب مفوت کرد اصلا سابقا موسیل رجال، توجه فرمودید. بله دارد که این ایشون دارد کثیرم ما یرد المتأخرون تعن القدماء فی رجل بالقلوب و انهم رموه بهی به نقده معجزاتهم، نظرش به ابو علیه همین که گفته و هو ردتون غلطون، اون یرد درسته اونجا یرد المتأخرون تعن القدما، یعنی این تعن به قلوبی که قدما داشتن رو بعضی از متأخرین چیکار میکنن؟ رد میکنن، به این دلیلی که الان در کلام ابو علی گذشت. و هو ردتون غلطون فإن كونهم ذوي معجزات من ضروريات مذهب الإمامية و هل معجزاتهم وصلت إلينا بنقلهم و إنما مراد، پس این مراد نیست ایشون میگه، و إنما مرادهم بالغلوف ترك العبادة اعتمادا على ولايتهم عليهم السلام. فروى أحمد بن الحسين الغزائري عن الحسن بن محمد بن بندار القمي بعد قال سمعت مشايخ يقولون ان محمد ابن اورمه لما توین علیه بالغلوب بعث الیه الاشاعره ليقتلوه که بکشنش، رمی بالغلوب شده، فوجدوه يصلي الليل من اوله الى اخره عده ليالي فتوقفوا عن اعتقادهم، این اونا برداشتشون این بود، اعتقادشون این بود که غلوب کسی بکنه علی غلوب باشه یعنی نمازو چی نمیخونه. بعد ایشون دارد که و ان فلاح سائل علی ابن طاووس فلان فلان شواهدی میاره برای اینها تا اینکه میرسد به اینکه فی ابن احمد ابن محمد ابن عیسی کتب علیه علیه السلام نوشت فی قوم یتکلمون و یقرؤون احادیث ینسبونها الیک و الی آبائک قال و من اقاویلهم انهم یقولون ان قوله تعالی ان الصلاه تنهی عن الفحشاء والمنکر معناه رجل لا رکوع ولا سجود. حضرت نوشته اصلا احمد بن موسی که به حضرت که اینجوری قضیه باز اینجور میگن و اشیاء من الفرائض و سنن و المعاصی فاولوها و سیروها علی هذا الحد الذی ذکرت لك الخبر، که یعنی در استفتای از امام حالش اهل غلات اینطوری بیان میکنه، معلومش که غلات اینجوری بودن، این موجب کفر میشد، ارتداد میشد، بعد انکار ضروری دین میشد. کسی که آیات مربوط به زکات و صلات رو اینجوری تفسیر بکنه این میشد انکار ضروری چی آقا؟ دین دیگه، نمیشه مگه ضروری دین ارتداد میاره دیگه، خب این میشه. و اکثر القدما
یه اندام واجبات باشه، ولی گاهی خود امام هم فرمودن از صلات از مثلا صوم، یا تو همون روایت اومده کل حلال ها همون امام هست یا کل حرام ها اولیای کفر هم، خب اونا را قبول کرده در ضمن اون فرموده که این
بله اگر در ضمن باشه که خب ما این باطن آیه هست و ظاهرش همین هست و ظاهرش حجیت دارد و در باطن به این معناست، ولی این نامه‌ای که اینجا الان نوشته ظاهرش این است که اونا اصلا فقط باطن اعتقاد داشتن. این نامه این ظاهرش اینه، یعنی آره، یعنی بله توستری میخواد بده که اصلا اینها اصلا اهل قلوب بودن، یعنی اصلا آیه رو فقط به همین تفسیر میکردن. این بله اونجا که شما میگی خب همه ما قبول داریم، همه اندگی قالی نمیشن تجربه فرمودی. بله بعد دارد و اکثر القدماء طعنن بالقلوب ابن الغزائری و شهر المتأخرون انه بعد يتسرع الى الجرح فلا عبره بتعونه مع ان الذي وجدنا بالصبر في الذين وقفنا على كتبهم ممن طعن فيهم ككتاب استغاثه علي ابن احمد ابن علي الكوفي وكتاب تفسير محمد بن قاسم الاسترابادي همه صاحب تفسير وكذلك كتاب الحسن ابن عباس ابن حريش علا نقل الکافی تسعت من اخباری که نقل کرده فی باب شأن نانزلناه الی آخر، که دارد که کل اینهایی که ما گفتیم اینها رو اینها اهل غلو میدونن. اینجا دزا هستش که ابن قزائری این قاموس رجال اشکال کرده بر کی؟ بر ابوعلی حائری. ما بخوام بگیم نه این فرمایش ایشون درست نیست اصلا، چرا؟ وجدان مکذب این تفسیر ایشون هست، برای اینکه ما وقتی که فحص میدانی بکنید شما ده ها و صد ها نفر رو رمی با قلوب کردن که اونا اصلا از مسلمات افتقاط عدول اصحاب ما هستن، از اجله اصحاب ما هستن، خب اینا رو میشه بگیم که اینا در حد ارتداد و کفرن؟ اینجوری تفسیر میکردن آیات رو فقط؟ نمیشه در این ملتزم شد که. پس معلومه که همون ابو علی درسته، بله روشنه واضحه. لذا سید بحرالعلوم رو ببینید چجوری به ابن غزالی میتازد، این کلام سید بحرالعلومی که خودش در تقوا در علمای تشیع بی نظیر بود، که چقدر مراوده داشت با امام عصر، که بعضی از مواقع حضرت در نقل وارد شده در تاریخ، در مجلسی نقل میکند، دیگران نقل میکنند، که میومد منزلش حضرت و بالاخره اون پذیرایی میکرد ایشون رو، و موقع رفتن حضرت میخواست برد دستش رو نگه میداشت که حضرت پاشو بذاره رو دستش تا اینکه بالای مرکب سوار بشه، تا این اندازه. و بعضی از آقای مشکینی که آدم عادلی دیگه میگن، در تاریخ معتبر دیدم که ایشون میگد که کی میگه؟ سید بحرالعلوم. حضرت خودش میگد که وقد زمنی الحجتو الی صدره، من رو به سینه خودش چسبان. توجه فرمودید یه چنین عالم متبحری رو ببینید چگونه راجع به ابن غزائری میگد، میگد و ناهی که به هذه المجاهره فرد من هذا الشیخ الذي بلغ الغایه في تضعیف الروایات و طعن في الروات حتی قیل ان السالم من رجال الحديث من سلم منه و ان الاعتماد علی کتابی فی الجرح طرح لما سواه من الکتب، بقیه کتاب رو پس بندازیم دور، اینجوری که ایشون حرفایشون رو قبول بکنیم. ولولا ان هذا الاصل من الاصول المعتمده المتلقات بالقبول بین الطائفه لما سلم من تنهی و غمزهی علی ما جرت به عادته فی کتابی نحو ابراهیم بن سلیمان ما سلم. اینو واسه بگیم که فاسقه ابراهیم بن سلیمان بن حیان، ابراهیم بن عمر الیمانی که از ثقات و از بزرگان اصحاب رباط ماست، ادریس بن زیاد، اسماعیل بن مهران، حذیفه بن منصور، ابی بصیر، لیث مرادی، اینا و غیرهم من اعاظم الرباط و اصحاب الحدیث و اعتمد فی الطعن علیهم غالبا امورا لا توجب قدحا فیهم بل فی روایاتهم که اعتماد المراسیل و روایات عن المجاهیل و خلط بین صحیح و سقیم. اینا رو هم همینجور بخواد بگه ایشون کسی که این کاران کرده و عدم المبالات فی الاخذ بالروایات و کون روایاتهم مما تعرف و تارتن و تنکر و اخرى الى آخر، که ایشون میخواد بگه که این قلوب بیره که ایشون طعن زده به قلوب در عبارتش آورده دیگه، که این نمیشد به این اعتماد کرد چون شامل بسیاری از اصحاب ما چی آقا میشد، بعد این رو نمیشد قبول کرد که در طعن و طرحی که ایشون زده نمیشون رو قبول کرد به خاطر قلوب. البته من در کتاب مصباح الرجال عبارتی از ایشون آوردم، اون عبارت این است که لم یسلم کثیر من اجلای اصحابنا من طعن قلوب چی آقا ابن الغزائری. خب مقتضای تحقیق همین است که آقا ما کلن طعن ابن غزائری رو در قلوب که طعن به قلوب میکند این رو مضر نمیدونیم. مقتضای تحقیق این است که اگر احراز شد برای یک فقیه که قلوبی که به کسی نسبت داده میشد از جانب ابن غزائری، قمیین، غیر قمیین، هر کسی، این قلوب به همون معنی است که قاموس رجال میگد احراز بشه علی رأسنا و عیننا موجب قدحه، ولی اگر احراز نشد مجرد رمی قلوب به اصحاب ما این نمیتوند مزعف باشه و شرط نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.